آمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث قناعت رو عرض کردیم و امروز وارد بحث کفاف میشیم که این هم در واقع بحث کفاف همسایه بحث قناعته، با این تفاوت که در بحث قناعت انسان قانع می شود به حد اقل معیشت زندگیش و حد اقل یعنی اون مقداری که ضروری است، نه حد وسط، کمتر از حد وسط. مثلا اگر با 500 تومن تو یک روز میتونه به طور متعارف روزشو به شب برسونه و بگذرونه، این میاد یه مقدار از زوائدش هم باز میزنه و با 200 تومن قناعت میکنه، قانع است به حد اقل معیشت. ولیکن در کفاف اکتفا میکند به مقدار احتیاج، به اون مقداری که متوسط زندگیشه و مازادش رو دفع میکنه. این که میگیم کفاف از کلمه کفه و کف گفتیم دفعه و دفع دفع مازاد بر متوسطه. چرا مازاد بر متوسط؟ چون گفتیم انسان دفعش تو امور ضرر هست و امر ضرر بالای حد وسطه، اونو میتونه بگیم ضرر هست، اما تا حد وسط ضرری نیست که انسان بخواد دفع بکنه. یه تعبیری هم ما در روایت ها داشتیم، امروز هم باز داریم، تعبیر ما قسمه للانسان، میگه اون مقداری که نصیبت شده، اون مقدار که دستت رسیده تقسیم شده بر این ما قسم، یعنی آنچه تقسیم شده نصیبت شده امروز، نمیتونیم بگیم حتما حد وسط. ممکنه یه روز به حد وسط تقسیم شده به دست انسان رسیده، اما یه موقعی هم گاهی میشه که از حد وسط بیشتره، یعنی ما قسم گاهی بیشتره، گاهی هم ممکنه کمتر باشه. لذا تعبیر ما قصه مگه گفته میشد راضی باش به اون چه که سهمت شده، این راضی باش دیگه ما نمیتونیم بگیم حتما راضی باشه به حد وسط یا بیشتر از حد وسط یا کمتر، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، یه چیز مبهمیه. اما یه نکته هم تو دلش خوابیده و اون اینه که وقتی میگه راضی باش معلوم میشه که همچین دلچسب بشن نبوده، چون اگر زیاد نصیبش بود توصیه نمیشد به شخص کرد که راضی باش، خودش راضی هست. نفس انسان وقتی پول زیاد باشه که خب معلومه که راضیه. که این که گفته میشه تو روایت که قانع باش به اون چیزی که خدا بهت رسونده، معلوم میشه که همون یا حد وسط بوده یا کمتر بوده، لذا دارن توصیه بهش میکنن که به همین مقدار بسنده کن، راضی باش، قانع باش. و الا لفظ ما قسم یه لفظ عامیه، آنچه تقسیم شده. خب ممکنه یه روز یه کسی خدا خیلی چیز به دستش برسونه، رزقشو فراوان بده که بیش از مقدار نیازش هم باشه. اینا خواستم یه اشاره بکنم چون لابلای احادیث گذشته داشتیم اما این نکته رو توضیحشو نداده بودم، حالا امروزم باز دار. و اما راجع به کفاف دو تا بحث داریم، یکی این که آثار کفاف در زندگی چیه؟ دیالا دقت دارید، کفاف یعنی تا همون حد وسط. و الفش هم گفتم الف ایستادگیه. وقتی میگه کفاف یه الف توش اضافه کرده، این به معنای ایستادگیست و به معنای بین اثنینی نیست که تو صرف امیر آقای طلاب میخونن که فعال و فیال، اینا دوتا مصدر باب مضاربه اسمشو میذارن، مضاربه و ضراب و ضیراب، اینا میگن مصدر باب مفاعله است و بین اثنینی. نه، اینو بارها عرض کردم، مفاعله گاهی بین اثنینی است، مثل مقاتله. وقتی میگه مقاتله یعنی این با اون جنگ کنه، اونم با این جنگ میکنه. اما بسیاری مواقع بین اثنینی نیست. اگه بگم تو قرآن اکثر مواقعش اینطوره، شما تعجب میکنید. حالا یادم تو عوامل فنه بود که مثال میزد به عاقبت و لص، مثالی که اونجا میزد این بود، میگه ببینی عاقبت و از باب مفاعله است اما بین اثنینی نیست. عاقبت و لص یعنی من دنبال دوز دویدم، اما دیگه دوزه که دنبال من نمیدن که بین اثنینی باشه. حالا یه مثال اینطوری پیدا کرده بودن، طلبم فکر میکنه که توی قوطی عطاری پیدا کرده از همین یه مورده که بین اثنینی نیست، در که عکس بشه. اتفاقا من تو تحقیقات که داشتم تو قرآن به خصوص زیاد برخورد کردیم، حالا نمیخوام این عرض کنم. در اصطلاح اینجا کفاف هم همینه، مصدر با مفاعله است ولیکن بین اثنینی نیست و الفش الف ایستادگی. ایستادگی یعنی چه؟ یعنی باید روحیه شده باشه تو بدن انسان، حالت اکتفا کردن به حد احتیاج، نه اینکه یه روز اکتفا کنه روز بعد دور بره زیاده روی بکنه. کفاف یعنی حالت استقامت تو این روحیه داشته باشه. خب آثاری که خدمتون عرض میکنم آثار مختصری است. علت اینکه مختصر اینه که در آثار کفاف تقریبا همون آثاری که ما برای قناعت گفتیم تو بحث کفاف هم آمده. لذا اصلا تو کتب اخلاقی بعضی اصلا کتب اخلاقی اصلا بحث کفاف رو مطرح نکردن. اگر شما با کتب اخلاقی هم کار بکنید متوجه میشید که بعضی از نویسندگان که خیلی هم تحقیق کردن اصلا کفاف رو مطرح نکردن. علتش چیه؟ علتش اینه که فکر کردن قناعت همون کفافه، کفاف همون قناعته. و با این دقت که داشتیم دیدیم نه، اینا با هم تفاوت میکنه. و آثاری هم که تو روایات گفته شده خیلیش مشترک. من حالا بخواد که بحثمون خالی از عریضه نباشه، 7-8 مورد از آثارش رو خدمتون عرض میکنم، اما بقیهش رو دیگه ارجاع میدن به همون بحثای قناعت. راهکار معالجش هم موارد اندکیست. علتی که میگه موارد اندک بخواد که همون معالجات که انسان برای قناعت بکنه خود به خود برای کفاف هم راه معالجه هست. چرا؟ چون وقتی انسان روحیه سختری در خودش بتونه بیاره، مسلم روحیه آسونتر به ترقولا میاد. ما گفتیم بین قناعت و ایثار کدوم سخت داره؟ قناعت سختر بوده یا چون میخواست به حد اقل اکتفا بکنه. اگه کسی موفق بشه، همون 14 راهکار گفتیم برای تحصیل قناعت، اون 14 کار انجام بده قناعت رو در خودش بیاره، مسلم کفاف هم آمده دیگه، چون کفاف میخواد به حد وسط اکتفا بکنه. بذار زیاد ما بحث امروزمون معطل نمیشیم، نه به خاطر اینه که بحثای روانشناسی توش نیست. چرا؟ بحثاش هموناست، تقریبا مشترکه. بذار بحث امروزمون هم ممکنه بعضیش تکرار بشه، همون بحث قناعت. من چند تا روایت حالا خدمتون میخونم راجع به آثار کفاف. کفاف چه آثاری داره برای انسان؟ یکی از آثارش اینه که انسان میتونه ایمانشو خوب حفظ بکنه. فرمود ارزا یعنی راضیشو در امر، ارزا به ما قصد ملک تکن مؤمنا، راضیشو به اون چیزی که برای تقسیم شده تا مؤمن باشه. که آیت الله میدونه این تکن که مجزوم هست جزمش به خاطر این شرطیه است که در اینجا در تقدیر با شرطش، دقیقا اون این شرطیه با شرط دنبال همون علتی است که ما الان داریم روش بحث میکنیم. یعنی میخواد بگه این بحث کفاف علت است و معلولش چیه؟ ایمانه. ارزا به ما قسم لک، و تو تقدیرش اینه که انترز به ما قسم لک تکن مؤمنا. وقتی راضی شدی به اون چیزی که برات دست رسیده، وقت ایمان داری. یا فرمود از بلاخره نور که میاد، انشاءالله نور امام زمان هم علیه السلام انشاءالله تو دلمون روشن میشه. فرمود رضایت به کفاف بهتر از تلاشی است که تو مسیر اسراف قرار داره. حالا اینه که ثروتمندان عکس اینو فکر میکنن، این تلاشای مصرفانه دارن، دیدید دیگه، تو غذا خوردنشون، تو خریدنشون، یه کارایی هم میکنن، نمیخوام بگن ما پول داریم، اینا رو مهمش نمیدونیم، وقت یه چیزایی رو میریزن، اسراف میکنن. امیرالمومنین علیه السلام فرمان انسان راضی باشد به مقدار کفاف، خیر من السعی فی الاسراف، بهتر از اینه که انسان تلاش بکنه اما تلاشی که در اسراف باشه. راضی به تقسیم پروردگار انسان رو بی نیازترین انسان ها میکنه. اینم یکی از آثارش. اغنا الناس کیه؟ بی نیازترین انسان ها. آیا اون کسی که پول بیشتر داره، ثروت زیادتری داره؟ حضرت میفرمان الراضی به قسم الله یا به قسم الله، این که انسان به هم دستش رسیده راضی باشه. از آثار کفاف اینه که جلوی طغیان انسانو میگیره. اینا نداشتیم تو بستای گذشته، اما اینجا با سراد یه روایت داریم. خود من قلیل دنیا ما یکفیک، از دنیا مقداری که کفایت میکنه شما رو به مقدار کفایت بگیر، ما بقیشو فرمود دع من کثیرها ما یطغی، که از کثیر دنیا رو رها کن آنچه را که باعث طغیانتون میشه. معلوم میشه که اگه انسان رعایت کفاف رو بکنه جلو طغیانش هم گرفته میشه. همچنین کسی که با کفاف زندگی میکنه زحمت روحی نداره، یه آسایش روحی هم داره، آسایش جسمی هم داره. فرمود کفا به رضا غنا، وقتی انسان راضی شد کافیست که انسانو ثروتمندش میکنه، بینیازش میکنه. مقابلش وقتی راضی نباشه به مقدار متوسط زندگی چی میشه؟ کفا به سخته عنا. عنا با غنا فقط یه نقطه کم و زیاد داره. کافیست که انسان سخت داشته باشه، یعنی ناراحته که چرا عیشش به حد وسطه، حد عالی نیست. وقت این سخت عمد ضرری که بهش میزنه چیه؟ عناه. همیه جهت عناه، همون سختی و مشقت رو میگه. اولین مشقت کسی که راضی نیست و ناراحته همین تو زحمت بودنشه. به جهت روحی هم گفتیم کسی که با کفاف زندگی میکنه یه حالت استراحت روحی داره، اصلا آرامش روحی داره. فرمود من رضیه، توی یه روایت هم داره من قنعه، من رضیه به قسمهی استراحه، کسی که به اون چیزی که برش تقسیم شده نصیبش راضی هم باشه استراحت می‌نم کنه، یعنی آسایش راحت میشه. یا فرمود من اقتصر علی الکفاف تعجل الراحه، کسی که اکتفا میکنه به کفاف تو زندگی راحتی عجله رو داره، یعنی عجله راحتی یعنی نقد، اون که فعلا نقد نتیجه همین امروزش نصیبش میشه اینه که راحتی، حالا آیندم نتایج دیگه هم نصیبش هست. دیگه از آثارش اینه، کسی که با کفاف میره جلو دیگران نمیتونن او را عصبانیش بکنن، ناراحتش بکنن. حالا دیگران میخواد همسرش باشه، بچه هاش باشه، دیدی دیگه بعضیا هی میان یه حرفای میزنن، توصیه میکنن، چرا همچنه چی، این هم تو ناراحت. فرمود اگر انسان راضی باشه به کفاف، من رضی به قسمهی لم یسخطه احدون، هیچ انسانی نمیتونه او را ناراحتش بکنه، چون راضیه دیگه، میگه به همین مقدار دیدم بس همه دیگه. حالا هر چی میگن میگن نه تو شأنت بالاتر از اینه، ببین اون برادرت که کوچیکتر از توه چقدر وضع زندگیش بهتره، تو الان بهتر از اون باید، یه حرفای میان بعض وقتا میزنن شخص رو تحریکش میکنن، میان چرا همچینه. فرمود کسی که راضی است به قسمت هیچ انسانی نمیتونه او رو به سخط بیاندازه. همچنین از آثار دیگش بقاء بیشتر مال هست برای او، من اقتصر علی قدرهی کان ابقاله، حالا اگه اکتفا نمی کرد به کفاف مالش زودتر از بین می رفت. یکی از فواید کفاف اینه که این مال بهتر براش باقی می مونه. من رضی به قسم الله لم یحزن علی ما فاته، اینم یکی دیگه از آثارشه که نسبت به گذشتش هم ناراحت نیست. حالا ما فاته رو میتونیم به گذشتهی بزنیم که محروم شده، ما فاتهو، نمیخوایم زمانش زمانه گذشته معنا بکنیم، نه الان هم ممکنه یه چیزی دستشو نگرفته. کسی که قانع هست و کافی میدونه، کفاف میدونه، نسبت به اون چه دستش رفته ناراحت نیست. قرآن کریم در دو جا این آیه تکرار شده، البته با یه تعبیر تفاوت مختصر، یکیش تو سوره حشر فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آدمی که زهد داره اینه، دو تا نشونه داره، اگه دنیا از دستش بره فوت بشه ناراحت نیست، وقتی هم دنیا میاد سراغش یه روز حالا دنیا بهش رو کرده خوشحال نیست، وقتی به دلش مراجعه میکنه میگم چی شاد نیست، اما وقتی که شب احیا رو رفته در خانه خدا خوب با خدا حرف زده اونو خیلی شاده، امور معنوی وقتی به دست میاره خوشحاله. و اگه یه روز مثلا نمازش از دستش یه مقدار عقب بیفته ناراحته، و تو امور معنوی افراد ناراحتن، اونایی که عاقلن. دیگه از آثار کفاف اینه که فقر از انسان میزداید و میبره، از بین میبره. البته چیزای دیگه هم فقر از بین میبره، اما فرمود هیچ چیز به اندازه راضی بودن و قناعت تو زندگی فقر رو از بین نمیبره. لا یذهب الفاقه مثل الرضا والقنوع. خب من دیگه آثار دیگه شو عرض نمی کنم، چون گفتم بسیاری از این آثار کفاف مشترک همون آثار بحث قناعت، نیاز به تکرار نیست. اما راجع به علت، چه چیزایی باعث کفاف میشه که اگه ما اونا رو به دست بیاریم کفاف برای ما به وجود میاد. ریشه یابی کردن، خب بارها گفتیم اول تفکر تو آثار، هم که ببینیم کفاف چه آثار خوبی برای ما داره، انسان انگیزش قوی میشه برای تحصیل کفاف. این یک. ولیکن غیر از این سه تا راهکار دیگه هم خدمتتون عرض میکنم، علاوه گفتم اینا خیلیش مشترکه با بحثای قبلمونه. یکی بحث ایمانه. فرمود هرچه ایمان انسان قوی تره، شخص مؤمن به کفاف رو میاره. حالا شما یه دقت میکنید بحث همین امروز ما، گفتیم ایمان کفاف میاره، حالا میگیم کفاف هم ایمان میاره، اینا پس من چه تأثیرش متقابله؟ بله تأثیر متقابله. یعنی وقتی شخص مؤمنه، ایمان تو مرحله علته، یعنی ریشه است. علت وقتی باشد معلول دنبالش میاره. وقتی من مؤمن باشم رو میارم به کفاف، چون میدونم زیاد روی منو آلوده به گناه میکنه، به اسراف، به دروغگویی، به قشه در معامله، به خیانت، چی چی. وقتی میخوام زیاد روی بکنم منو به گناه میکشونه، ایمانه نمیگذاره. چنانچه گفتیم ایمان وقتی تو وجود من هست به من میگه که زندگیت که تمام شد بقیش برو صرف آخرتت بکن. اینم یه بحثه. کسی که مؤمنه، مؤمن به آخرت هم هست و میدونه شبانه روزش رو باید چند قسمت بکنه. یه بخشش راجع به دنیاشه، یه بخش هم باید راجع به آخرتش تلاش بکنه. ایمان انسان رو به کفاف میرسونه، به قناعت میرسونه، به زهد میرسونه. اما از اون طرف مقابلش هم همینه. حالا من اومدم کفاف رعایت کنم تو زندگی، ایمان منو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. اینجا دیگه نمیگیم ایمان رو تولید میکنه. اگه من عمل من عمل کفاف بود، تقویت میکنه ایمان منو، تثبیت میکنه. ای به مرور این ایمان تو وجود من انس میگیره و دوام پیدا میکنه. اگرم کفاف رو رعایت نکردم، هی ضربه میزنه به ایمان. و اون آیه چند بود؟ آیه 10 سوره روم بود دیگه، که گفت چه انسان گناه میکنه، کم کم میرسه به این که یه وقت تکذیب آیات الهی رو میکنه، میرسه به جایی که یه میگه اصلا من قبول ندارم دینم. اینا توضیح شد جلسه قبل خدمتون دادم. روایت شو ببینید، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان حسن العفاف و رضا بالکفاف من دعائم الایمان، عفاف نیکو و راضی بودن به کفاف. این بارا تکرار کردم، خود کفاف تنان نه، راضی هم باشه، چون یه انسان کفاف رو رعایت میکنه حد وسطا، اما تای دلش هم خوشنود نیست، دل شرکینه. یا نه بی تفاوته، خوشنود نیست. خوشنود یعنی راضی باشه، اصلا همینو بخواد. ما که راضی شد به کفاف و یکم حسن عفاف، این دو چیزو فرمود من دعائم ایمان، از استوانه های ایمان، از ستون های ایمان. پس معلوم شد ایمان تأثیر گذاره رو اینه. وقتی من مؤمن بودم، ریشه های ایمان میخوره تو همین بحث کفاف. دومین چیزی که باعث کفاف میشه همین رضایتیست که الان داریم روش صحبت میکنیم. رضایت یعنی اگه انسان ته دلش خوشنود بود به کفاف، این خوشنودی تأثیر میذاره رو تثبیت کفاف، یعنی اون کفاف رو دوام میده به انسان تو زندگیش. و اگه خوشنود نبود، با زور کفاف رو امروز بر خودش تحمیل کرد، این معلوم نیست دوام داشته باشه، فردا ممکنه دست برداره و رو بیاره به زیاده روی. فرمود طوبی لمن تحلا بالعفاف و رضی بالکفاف. خوشا به سعادت کسی که زیور عفاف رو به خودش گرفته و یکم راضی شده به کفاف، نه اینکه کفاف رو در عمل رعایت کرده. از جهت روحی خوشنوده به او هست. سومین چیزی که باعث کفاف میشه این است که توجه کنیم به محاسبه آخرتی اموال. بارها اینو گفتیم، اموال روز قیامت ولو حلال باشه انسان حسابرسی باید بکن، که فرمود فی حلالها حساب. معطلش میکنن. وقت میارزه یا نه، یه ماشین در نظر یه ماشین باری که خیلی هم بار داره، خب پلیس را نگهش داشته میخواد کل این اموال محاسبه کنه به چیه، یا قاچاق هم زیرش نباشه دا هیچ. حالا هیچی هم کار خلاف نکرده، اما ممکنه یه روز هم معطل بشه. اما همین ماشین باری وقتی هیچی بار نداره میرسه اونجا، پلیس یه نگاه میکنه میگه برو. فرمود در حساب اموالتون دقت بکنید، اون وقت که حلال هست اموالتون محاسبه میشه، وقت هم که حرام است که عقاب داره. اگه انسان توجه به این نکته بکنه راضی میشه به کفاف. طوبا لمن، خوب دقت کنید این عبارت ها چون دنبال هم اومده. طوبا لمن خاف العقاب، خوشا به سعادت که از عقاب آخرت خوب میترسه. و عمل للحساب، جوری عمل میکنه برای محاسبه آخرتش، جوری حساب میکنه کار میکنه که زیاد اونجا گیر نباشه. و صاحب العفاف، تو دنیا همراه با عفافه. و قنع بالکفاف، راضی به کفاف هم هست. و رضی عن الله سبحانه، راضی هم هست از خدای خود. عبارت عربیش خیلی زیبازه، ترجمه که فکر کنید. طوبی لمن خاف العقاب و عمل للحساب و صاحب العفاف و قنع بالکفاف و رضی عن الله سبحانه. خب بحث ما تا اینجا تمام شد. من به دنبال چند تا نکته کوتاه هستم که امروز تو ادامه بحثم این رو خدمتون عرض بکنم. از بحثای مهمی که داریم در بحث سخاوت، ایثار، جود، بحث قناعت، کفاف، این موارد که این چند روزه خیلی روش صحبت کردیم، دو سه تا بحث قرآنی و روایی هم داریم که لابلای بحثامون بعضش اشاره کردیم اما بعضش مطرح نکردیم، عنوان خاصم نداره، یعنی تو کتب اخلاقی هم معمولا مطرح نشده، اما چون وابسته به بحث ماله خوبه که الان اینجا بحث بکنیم. بحث اخلاقی هم در ذهن نیست، اینو دقت داشته باشه، یه مقدار از بحث ما داریم الان خارج میشیم چون بحث ما بحث اخلاقیه، اخلاقیات مال روحیاته، لذا ما حق میدیم به آقایانی که تو کتب اخلاق این بحث رو مطرح نکردن، حق با اوناست، کتاب اخلاق باید از روحیات بحث بکنه، ولیکن مناسبت هم داره چون اثر عملی تو زندگیتون خیلی داره. الان تو بحث مطرح میکنم از بحث مهمی تو قرآن هم مطرح شد، چون بحث مربوط به انفاق، این اجازه میخوام از محضرتون که یه مقدار حالت پرانتز دیگه از بحث یه مقدار میریم بیرون، اما به خاطر نتیجه عملیش عرض میکنم. جای دیگه هم زیاد مناسبت نداره، یعنی اینجا مطرح نکنیم دیگه بحث رد میشه دیگه. اون نکته بحث حق معلومی است که در آیه 24 و 25 سوره معارج فرموده و فی اموالهم حق و معلوم لسائل ول محروم، فرموده در اموال این مردم حقی شناخته شده معین برای انسانهای سائل و انسانهای محروم. این حق معلوم که تو اموال ما هاست چیه؟ آیا ما تا بعد فکرش کردیم ادا بکنیم یا نه؟ دقت کنید این بحثیه که خوبه میگم الان بحثش اینجا بشه. تو رسالم نیومده چون بحث فقهی نیست، اگه بحث فقهی بود خب تو رسالم میگفتم، گفتن مثل خمس و زکات اون واجبه، خب تو رسالم مطرح میشه. نمیدونم چی بگیم، حداقل استحبابشو داره، یعنی بس بس فقهی میشه از این جهت، مستحب بس انسانی حق معلوم رعایت بکنه، واجب نیست اما مستحبه. خب تو مستحبات اگه رساله مستحبات هم میگفتن اینم میگفتن، لابلاش میگفتن. اینه که متاسفانه توده های مردم از این بحث غافلن. تو تفسیر چرا بحثش میشه؟ حالا جالبه، من امروز مراجعه هم کردم، یه چیزی خوش برخورد کردم که سوره معارض سوره مکی هم هست. دقت کنید، آیات زکات و خمس مال تو مدینه است. یعنی بعد که بیان اومدن مدینه، اونجا گفته شد واجب از زکات بدی خمس بدی. آیه خمس آیه 41 سوره انفاله که معمولا هم میگن مدنی، حالا یه اختلافی هم سر اونم هست، اما خمس و زکات تو مدینه واجب شد. سوره معارج مکیه، یعنی تو مکه که هنوز زکاتی واجب نبود داره به مسلمان ها میگه که حق معلوم فقرا رو برید بدید. فی و فی اموالهم حق معلوم. حالا اگه روایت هم نداشیم ما این حرف رو میزنیم، اما روایت هم داریم. روایتشو هم علامه طباطبایی نقل میکنه، هم مرحوم فیض کاشانی تو تفسیر صافی دیدن ایشون هم ذکر میکنن، در تفسیر نور الثقلین هست، در تفسیر البرهان، تو تفسیرهای مختلف این بحث رو دارن. حالا به من ایراد نگیرید چون میخواییم بحث رو بکنید، گفتم یه ایرادت کوچیک هست، خودم پیشا پیش گفتم که یه مقدار از بحث دارم خارج میشه، اما مناسبت دارد با بحث مالی که تا حالا کردیم الان اینجا بگیم. و بحثی هم هست که کمتر بهش توجه میشه. خب بحث اینه که انسان بعد از این که زندگی خودشو به اندازه کفاف اداره کرد یا به اندازه قناعت، زندگی خود و کسانی که تحت تکفلشن، همچنین زکات و خمسش هم پرداخت کرد، بعد از که این کار رو انجام داد ممکنه یه مال خاصی هنوز در زندگیش وجود داره. خیلی ها میگن که خب این دیگه حق خودمه دیگه. درسته حقش هم هست، دیگه واجبی به گردنش نیست، ولیکن این حق معلوم اینجاست که بعد از که انسان همه کارشو کرده بازم میاد خود یه ذخیره هنوز داره تو مالش. خیلی ها مثلا تو جامعه الان اینطوریه. خیلی خوب میفرماد یه حق معلومی تو این مالت هنوز هست که بری به سائل بدی، کسی از تو درخواست میکنه، لسائل و المحروم. حالا اجازه بدید من یکی دو تا روایت بخونم که آشنا بشید اصلا ببینید اهل بیت علیه السلام چی گفتن و توجه به این نکته بکنیم که دارم روایت رو میخونم. توجه کنید که انسان غنی باید خودشو بدهکار بدونه، نه اینکه با منت به فقیر کمک بکنه. قرآن میفرماد حق معلوم، اصلا میگه حق مال اونه. مثل اینکه انسان بدهکار به یک کسی دارم تو پولشو میده، هیچی هم منتی تو کار نمیگه، من دینم رو دارم ادا میکنم. تو بحث حق معلوم قرآن تعبیر حق داره، میگه حق است برای کی؟ لس سائل، لام لام نفع دیگه، میگه به نفع اون کسی که سائل و سوال میکنه حق داره تو مال شما. و اینا خیلی بهش توجه ندارن. حالا گفتم در حد استحباب، فقها نگفتن واجبه، استحباب. اما همین استحباب چند تا بدونیم این بحث قرآنی وجود داره و مسلمان از مکه اینو داشتن. امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل همین آیه فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اینو میفرمان، هو الرجل یؤتیه الله الثروة من المال. منظور اینه مردیست خداوند ثروتی از مال بهش داده، فیخرج الفن و الفین و ثلاثه آلاف و الاقل و الاکثر، میاد از مالش 1000، 2000، 3000 و کمتر و بیشتر خارج میکنه. فیصل بهی رحمه، میره رسیدگی به اقوامش میکنه. و یحمل بهل کل عن قومه، همچنین اون زحمت و مشقتی که بر قومش هست، حالا بر کس و کارش، بالاخره سختی های زندگی که بر دوش اونها هست، اینا رو میاد بر میداره، میره پول بهش میده، کمک میکنه تا اینا از زحمت در بیان. این یک روایت. ما از این روایت یه چیزی هم فهمیدیم، حالا خیلی چیزا تو این روایت هست. اولا حق معلوم رو فهمیدیم، به کی داده میشه؟ رحم رو حضرت اینجا دست گذاشتن و قوم، نه که اهل قومشن، حالا ما میگیم اهل شهرتون مثلا. یه نکته دیگه هم اینه که حق معلوم عدد نداره، مثل خمس و زکات نیست که بگه یک پنجم، یک دهم، یک بیستم. نه، حضرت فرمودن که مال در اختیارشه، 1000، 2000، 3000، بعدن فرمودن کمتر یا بیشتر. پس معلومه حق معلوم عدد نداره. عددش چیه؟ به تناسب شماست که چقدر پول در اختیارته و یکم تناسب نیازی که میخواید پرداخت بکنید. این دوتا رو با هم بسنجید، تناسب رو اینه. یخ نیاز او کمه، شما هم پول خیلی دارید، اینجا نباید چون پول خیلی دارید خیلی برید بهش بدید، اصرار که نمیخوایم بکنیم، نیاز اونو باید در نظر بگیرید. یخ هم شما پول کم دارید، اون نیاز خیلی داره. خب درست اون نیاز خیلی داره، شما ندارید، شما اینجا کم میدید. اما اونجایی که پول زیاد دارید در اختیار، اونم زیاد نیاز داره، شما متناسب با نیاز او نگاه به پولتون، جیبتون میکنید، نیاز او متناسب میرید میدید. علایان حق معلوم عدد خاصی براش گفته نشده. این نسبتی که گفتم تو روایت بعدی خدمت حالا عرض میکنم، ببینید روایت بعدی دقیقا نسبت رو مطرح کرده. روایت از امام سجاد علیه السلام در کتاب کافی هم هست. الحق المعلوم، مرحوم فیضم در تفسیر صافی این روایت رو ذکر کرده، می فرمان الحق المعلوم الشیء یخرجه من ماله. فرمود حق معلوم همون چیزی که انسان از مال خودش بیرون میکنه. بعد فرمودن لیس من از زکات، این از زکات نیست، یا نگود همون زکات هست. مثل امروز بعضی هم میاد میگن که ما مالیات دادیم، حالا که مالیات پس که خمس ندیم دیگه. خمس که کاری به مالیات نداره که، شما مالیات هم مثل نون زورتون میمونه، همونطور که نون زور اگه خوردید خمسش کسی نگفته بدید که، اون دیگه نوش جانتون خوردید دیگه. مخارج زندگیتون، یکیش نون زورتونه، یکی مهمونی هاییست که میکنید، یکیش هم مالیاتیست که میدید، یکیش هم سفری هست که میرید، همینا جزءه خرج زندگیتونه. بعد از که به سلامتی همه اینا رو رد کردید، تا زندگیتون میدید 1000 تومن مونده، اونم بعد یک سال. خب اون 1000 تومن رو 200 تومنش خمسش میرید پرداخت، 4/5 مال خودتون. حالا این حق معلوم یه چیز اضافه تره، یعنی 200 تومنش رو دادید، اما باز بینید 800 تومن در اختیارتون. قرآن میفرماد حق معلوم، یادتون نره، نگید که 800 تومن مال خودم مثلا تو نگهش دارم. نه، قرآن میفرماد سائل حق داره به مالتون، اضافه تر از اون چیزی که پرداخت کردید. حضرت میفرماد لیس من از زکا، این حق معلوم تو قرآن این بحث زکات نیست، ولا من از صدقه، اون صدقه واجب هم نیست، المفروضتین، اون زکات و صدقه واجب اینا نه، اون واجبه که باید رد کنی، علاوه بر اون الان میبینی اضافه داری، اقوام دوستانت همشهریات میبینی نیاز داره. شما میگی من واجبم رو ادا کردم، خب ادا کرده باش، حالا هیچی دیگر انفاق نکنم. چرا؟ عرض کردم در حد استحباب دیگه، حالا اینجا ما وجوب نمیگیم. و حضرت فرمودن و هو شیء، دوره فرمودن پولیست که یخرجه من ماله انشاء اکثر و انشاء اقل، میخواد بیشتر یا کمتر، یعنی به اختیار خودشه، علا قدر ما یملک، فرمودن به اندازه‌ای که مالکه. حالا من روی مثال 800 تومن میسازم، یکدم 800,000 تومنه، یکدم 800,000,000 تومنه. خیلی فرمود به تناسب مقداری که مالک هستی، ببین چقدر مالک هست. بعد چکار میکنه؟ یسلو بهی رحمن، میره رسیدگی میکنه به اقوامش. و یقوی بهی ضعیفن، میره به انسانهای ضعیف کمک کنه، اونا رو پشتیبانیشون میکنه. و یحملو بهی کلن، میره زحمت رو از اینا از دوششون بر میداره. و یسلو بهی اخاه و فلاح، یا اخن، فکر کردم اشتباس، اخن میخونم، یسلو بهی اخن لهو فلاح، میتونه برادر دینی شو، یعنی فکر نکنی فقط خش و قوم هم هست، نه، برادر تو زحمت، تو زحمته، شما هم تمام واجبای مالی تو ادا کردی اما هنوز مقدار مالک هستی، برادر دینیت هم نیاز داره. یسلو بهی اخن لهو فلاح، او لنائبت تنوبه، یا به خاطر مصیبتی که به یک کسی رسیده، یه مصیبت های امروز، یه بیمارستان، یه تصادف، چی، حالا یه مصیبت بهش رسیده، شما هم پول داری در اختیار، خب کمکش بکن، نگو من تمام واجب ادا کردن دیگه. بعضی هم دیدم، حالا عذر میخوام، یخت استراحت لهجه ما ممکنه بعضی ها را ناراحت بکنه، اما ناچارم بگم دیگه، بعضی آدم های خیر را دیدم که خمس بدهکار نیست اما میاد بابت خمس پیشا پیش میده، وضع مالش هم خوبه، بهش میگیم الان این فقیر نیازمنده، وقت عوض که بیاد کمک بکنه میگه خیلی خوب من بابت خمس میدم پیشا پیش، طلبکار میدونه خودشو، بعد سر سال که میشه میره میشه مرجعش، میگه مثلا من 1,000,000 تومان خمس بدهکارم ولی کن 800,000 تومان هم 2 ماه پیش 3 ماه پیش به فلان فقیر دادم، قبوله؟ به رخ میکشه که 800,000 تومان با اون میخواد حساب کن، چیه این؟ حالا یه کسی وضعش خوب نیست، طوری نیست، نمیگم این راهکار خلاف شرع، این طوری نیست، اما سوالم اینه این عزیزی که در این کار میکنه این آیاتو به توجه داره یا نه، این حق معلوم داره رعایت میکنه یا نه. بعضی از این افرادم که من میشناسم وضع مالشون خوبه، یعنی تو نیست که حالا بخواد سر سال خمس مالشو پرداخت بکنه مشکلی براش به وجود میاد، وقتی این پیشا پیشا میدونه چی تو ذهنش، این خیال میکنه که فقط واجب باید ادا بکنه، لذا میگه من سال گذشته خمسمو که دادم، هنوزم که سال آینده پیش نمیاد که بخوام خمسام بدم، پیشا پیش خوبه که من یه ملیون دو ملیون بابت خمس میدم و بعد میرم با مرجعم حساب میکنم دیگه پرداخت نکنم سال آینده. ببینید اگه این تو ذهنش اینه که حق معلوم تو مالش نیست، اشتباه داره فکر میکنه. حالا این بحث اگه خوب جا بیفته تو جامعه چقدر زیباست، ثروتمندان جامعه بدانن علاوه بر واجباتی که ادا میکنن بازم حق معلومی سائل دارد، طلب دارد از این حق معلوم، بیازش درخواست کنه، اینم چه اشکال داره؟ خدای متعال بهت داده، شکرشو به جا بیار، بگو الحمدلله خدا بهم خیلی داد، منم رد میکنم، در راه خدا بده. خب این یه بحث بود که دیگه من همین اندازه کافیه، یه روایت دیگه هم خدمتتون بخونم، چون تو آیه شریفه فرمود لسائل ول محروم، سائل مشخص معناشون کسی که میاد از شما درخواست میکنه میگه من نیاز دارم به من کمک بکن، محروم کیه؟ امام صادق علیه السلام معنا کردن المحروم المحارف الذي قد حرم كد و كد يده من الشراء والبيع. محارف ما تو فارسی میگیم بدبخت، اما تعبیر قشنگترش بیبخته، این تعبیر خوب نیست، خدا رحمت کنه مرحوم والدمون، و یادم یکی سو اومده بود پیش ایشون اون میگفت مادرم زبون بسته همچین، از جواب براز گفتن نگو زبون بسته، زبون بسته حیوانه میگن، خود منم حواسم نبود. راستش تعبیرای بدی بعضیا دارن. حواسش نبود دیگه. میگفت مادرم زمان بسته همچینه، میخواست یعنی ترحم بکنه برو، اما لفظ حواسش نبود. دمشوی گفتن زمان بسته نگو، این تعبیر زمان بسته مال حیوانه، حیوان است که زمانش بسته میتونه حواسش. توهین چرا میکنه؟ حالا این بدبخت هم همینطوره، بدبخت، بیشانس، اینا یعنی که تلاش هم خیلی میکنه اما بالاخره به دلایلی به هر دری میزنه یه گره جلوش درست میشه. ما میگیم بدبخت، اما بهترش نیست که بیبخت بگیم. آدم های بیبخت، بیروزی مقابل لفظ مبارکه. دیدید بعضیا تلاش میکنه اصلا زندگیش توامه با برکته. فرمودن امام صادق علیه السلام للسائل والمحروم، اون محرومه محارف رو میگن، یعنی کسی که بخت به او روی نیاورده است. بعدم معنا کردن قد حرم کد یده، کسی که محروم شده است از دسترنج خودش، زحمت کشیده اما نتونست استفاده بکنه، من الشراء والبيع، چه تو خرید و فروشش بالاخره نتونست استفاده کنه و نیازمند شد. دو نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم، اینا دیگه زیاد معطلتون نکنم. یکی بحث مواسات و مساوات، اینو قبلا هم داشتیم، باز تکرار میکنم، جاش اینجاست. گرچه بحث ممکن اخلاقی هم نباشه چون اینا بحث عملیه، اما گاهی روحیه انسان روحیه مواسات وقت میشه بحث اخلاقی. مساوات چیه؟ اینه که انسان مالشو مساوی کنه با دیگران. حالا ببینید خمس یه پنجمه، اما مساوات یه پنجم نیم. مساوات چیه؟ نصفه، یک دومه. یعنی مثلا اگه 1,000,000 تومان من دارم، خمسش میشه 200,000 تومان، اما نصفش میشه 500,000 تومان. و تو بحثای اخلاقی تأکید کردن روی مساوات که تأکید فراوانه. من یه دونه روایتشو باز تکرار میکنم و یکم مواسات. مواسات هم گفتیم معناش فرقش با مساوات اینه، مواسات به معنی اعانت و کمک دادن به دیگرانه. حالا این کمک دادن گاهی به کمتر از نصفه، گاهی به همون نصفه، گاهی هم بیشتره. من کمکش میکنم، لذا تأکید شده است که بشتابید به کمک برادر مؤمنتون، وقتی نیاز داره بدید کمکش کنه. تو بعد جهان دارد مساوات، که مساوات یعنی دیگه نصف بکن. مساوات یه تعبیری دیگه انصافه، انصاف یعنی همون نصف کردن. یکی هم شوخی میکرد میگفت نصف لی و نصف لک و الله یحب المنصفین. یه آیم درست کرده بسید امام هشام علیه السلام میفرمان ان من حق المؤمن، خوب دقت کنید، از حق مؤمن میشمارن، یعنی اینم باید انسان ادا کند حق مؤمنینو. ان من حق المؤمن المودت فی صدرهی، یکی اینه که انسان تو سینش دوست داشته باشد مؤمنو. دوم ول مواسات فی مالهی، تو مالش برادر مؤمنشو یاری بکنه، به شتابت به یاری او. حالا این مواسات در مال میتونه همون بحث حق معلومی باشه که الان صحبتشو کردیم. امام صادق علیه السلام فرمان ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الاغنیاء والفقراء فی الاموال، خداوند شریک قرار داده است بین اغنیا و فقرا تو اموالش، شریکشون کرده، یعنی فقرا هم شریک سهیمن. فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم، اغنیا حق ندارن مالشون رو منصرف کنن به غیر شرکایشون، یعنی از فقرا بگذرونن و محرومشون بکنن. از اون میگن فقرا اینا هم سهیمن، شریکش تو زندگی، باید بیاد استفاده کنه از مالش. خب اینم بحث بسیار مهمی است که مساوات، مواسات، حق معلوم. من یادی بکنم اینجا از مرحوم آیت الله حکمت نیا، ایشون خیلی کارهای دقیقی داشتن تو علما، فقط من ایشون رو دیدم که اینو رسما مطرح میکردن. هیچ کسی را هنوز من ندیدم. ایشون صریحا میگفتن که مال هرچی در آوردید نصفشو میذارید برای فقرا. وقتی یادمه که تقسیم بندی هم کرده بودم. من یه بار یادداشتم کردم چون مال 15 سال 20 سال پیش، الان نمیدونم کجا نوشتم، اما بیان شیرین ایشون داشتن که حالا میتونم باز پیگیری کنم انشاءالله. دلم میخواست ببینم مثلا بیان ایشون از کجا بوده، چون حق معلوم که الان داریم میخونیم که عدد خاص نداره، روایت هم صاف میگه فرق نمیکنه، اما ایشون یه عدد خاص گذاشته بودن. مثلا میگفتن امروز 100 تومن به دست آوردی، نصفش صرف زندگی خودت، نصف دیگه شو یه پنجمش خمسه، چقدرش نم زکاته، چقدر چیه، حق معلوم اینا. قشنگ یه درصد خاصی براش گذاشته بودن و یه صندوقی هم تعیین کرده بودن، ولی این افراد که با ایشون در ارتباط داشتن عمل میکردن به این قانون، خیلی عادی عمل میکردن. بعدم اون صندوق بود، از اون صندوق فقرایی که نیاز داشتن کمکشون میکردن. یه کار جالب ایشون کرده بودن و حتی یه تعداد کمی بودن دوره ایشون، اما همون تعداد کم بالاخره خرج فقرارشون رد میکردن از همین شکل. اون هم که ارادت به ایشون داشتن و وضع مالشون هم خوب بود بهشون گفته بودن روزانه بیاد توی این صندوق هرچی دارید نصف شو بریزید توی صندوق. خودشون میادن کارو میکردن. بحث آخر هم اینه راجع به امهال مدیونه. این هم از بحثای مهمیه که گاهی وقتا شما طلب دارید از یک کسی، وقتش هم رسیده، آقا نداره بده. قرآن میفرماد فنظرتون الا میسره، مهلتش بدید تا وقتی که پول پیدا کنه. متاسفانه امروزه پاوای میسن چکو میرد به اجرا میگذاره، طرف هم دوزه زندان. قانونم قانون درستی نیست، خلاف شرعه. من صریح میگم اگه شما متشرعید نمیتونید بدهکارتون رو زندانش بندید، ولو قانون با شما همراهه. بخیر شما از خدا بترسه. حالا قانون هم من نمیدونم، حالا قانون زمان طاغوت بوده چی بوده، اینا شما من وارد نیستم، باید بریم بررسی کنیم چی. اما وقتی طرف نداره برای چی؟ یخ دارد و نمیخواد بده، بله برید اقدام میکنید طرف رو به میخش بکشید تا پرداخت بکنید. اما وقتی نداره چی؟ مهریه رو برای خیلی آسان خیال میکنه که مهریه واجب استاده بشه، واجب فوری. واجب چی گفته واجب فوری؟ مدیون شوهر مهریه رو مدیون واجب بپردازه به همسرش. اما فنظرت الله میسره است. حتی عند المطالبه و عند الاستطاعه که تو قواله ها می نویسن، اینا بی خود اینا می نویسن، مثلا بنویسن یا ننویسن فرق نمی کنه، شرعیش همینه. حالا اگه ننوشته باشد عند الاستطاعه آخرش همینه. یعنی اگه شوهر دارد زن هم طلب کرد، اون وقت چی میشه؟ واجب است به شوهر که پرداخت بکنه. من یه بار یه خدمتون گفتم اگه شوهر داره اما زن میبینه تقاضا بکنه به اختلاف منجر میشه. تقاضاش هم برای حج واجبه، نمیخواد بره زیارت امام رضا علیه السلام، حج واجبش میخواد بره. مراجع تقلید میگن طلب نکنه. خوب دقت کنید، حج واجبی که میدونید فوریه و شوهر حتی نمیتونه ممانعت کنه از خانمش که نرو نمیدونم چی، اون واجب باید بره. اما اینجا رو استثناء کردن که شوهر حتی پولم داره اما زن میناد اگه حرف بزنه به اوقات تلخی کشه میشه و زندگیش تلخه، چون شوهرش یه آدمیه یا پول و بخیله نمیخواد بده یا نه میخواد صرفی کاری دیگه بکنه، میتونه دم بده. اما داد و فریاد و فحش و ناراحتی و استفتا میکنن مراجع، فتواشون همینه. من دیدم غالب مراجع این فتوا رو دارن، میگن نه برای زن واجب نیست همچی درخواستی بکنه. وقت ما الان نیم بدتر از اینا شو، حج واجب که ایچی برای شاید روزمرش میرد به اجرا میذارد مهریشو میرد، اصلا ارتباط با شوهرشو تلخ میکنه به خاطر اینکه میخواد یه چی به دست بیاره، وقت نمیدونه یه چی از دست داد. یعنی اون محبت که باید بین زن و شوهر باشه از بین رفت، دیگه این زندگی دوام نداره که، اگرم دوام داشته باشه خوشی نداره توش. از بحثای مهم دینی امهال مدیون هست، یعنی شخص بدهکار رو مهلتش بدید. حالا که میدید نداره مهلتش بدید، بگید شما قول داده بودم حالا نداره باشه یه ما دیگه من باستم. از اون طرفم توصیه میکنم به کسانی که بدهکارن، انسانهای بدهکارم نباید بی تفاوت باشن رو دینشون، یعنی تسامح رو دین هم اینم درست نیست، که یه اصطلاحی تو روایات هست مطل. باز میخوام حالا چون این شاید 20 سال پیش روایت شد دیدم اینا، این که الان به ذهنم خطور کرد، تو مهجت البیضا دیدم اونجا جزء مجوزات غیبت مرحوم فیض کاشانی میفرمان لیل مطل. باز میخوام تحصیل اشتباه دارم حدیث رو یخ میخونم، اما مطلشو تو ذهنمه، لیم تو ذهنم همینه. یکی از کسانی که میتونید غیبتشو بکنید کسیست که میتواند دینشو پرداخت کنه، تسامح میکنه، برمون میتونید غیبتشو بکنید. غیبت که سختر از زناست، اینقدر بده که اصلا غیبت بکنه آخرش بگم کسی که بیجهت پرداخت نمیکنه، چرا پرداخت نمیکنه؟ پول داری برو ادا بکن دیگه. یه توصیه اخلاقی دارم که اگر ندارید روز موعود که فرا رسید که میخواید دینتون رو بدید، وقتی ندارید پرداخت کنید، برید بگید به طلبکار، یعنی با اجازه او تأخیر بیندازید. این کار اخلاقی خیلی خوبی. یه تلفن بهش بزنید بگید فلانی من به فکرت هستم، تلاشم هم کردم، امروز روز موعودیه که من باید پول بیام خدمت شما بدم، اما نتونستم، به من اجازه میدی یه هفته یک ماه دیگه به فکرت هم هست. این چقدر خوبه. نه اینکه طلبکار زنگ بزنه بگه که امروز شو بدر بیا پس شو نمیواد پول بده. حالا جامعه اینطوری که طلبکار میداره دنبال بدهکار، در که دین اینا نمیگه، دین عکسشو میگه. شما باید، شما مدیونه، زنگ بزن بابا یه همچین چیزی شده اجازه بده، اونم میگه باش اشکال نداره. اصلا خوشحالم میشه که شما در فکر دینش هست. اما بعضی اصلا هم تا عقب میاندازن، میگه من تو فکرش هستم اما نمیرد خبر بده. اون طلبکارم که اطلاع نداره، علم غیب که نداره، که طلبکار اومد به من میگفت که من نمیدونم اصلا این آقا یادش هست میخواد اینه منو پرداخت یا یادش رفتت. اما من چیکار کنم؟ برم بهش بگم؟ نرم بهش بگم؟ هم تو مونده بود. یعنی نتیجه اینه که اون بدهکار وظیفه اخلاقش انجام نداده. این بحث هم چون فایده عملی زیاد داره تو زندگیمون، خدمتون گفتم یه روایت برای امهال نوشتن، فرمود من انذرم مؤثرن، کسی که آدمی که تنگ دستش رو مهلتش میده، کان له علی الله فی کل یوم صدقتون به مثل ما له، هر روزی به اون مقداری که طلب داره خداوند به همون اندازه صدقه برش مینویسه. یعنی روزانه فرض کنید 1,000,000 طلب دارد و اینم نیومده بده، 5 رو دیگه میخواد بده، روزی 1,000,000 تومان صدقه خدا پای این طلبکار می‌نویسه، مثل که 1,000,000 صدقه داده روزانه. حتی یستوفی حقه، این کار هم تو ادامه داره تا وقتی حقش رو بگیره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. فوقف يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال، آقا وسط میدان ایستادن، بدنشون ضعیف شده بود، تیر سه شعبه‌ای به طرف سینه مبارک امام زده، انا لله و انا الیه راجعون. بعضی گفتن آقا تیر رو از کمر مبارکشون در آورده، اما دیگه نتوانستن خود رو روی اسب نگه داره. یه وقت از بالای اسب به روی زمین افتاده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه من يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء من يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء من يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير.